داستان که در آثار ادبی ما این نوبت بسیار تاثیر گذاشته. آقای تو یه اشاره کردن من برای اینکه در واقع تاثیر تاثیرشون ارزی کنم که ما یک ایران سیاسی داریم که دارای مسائل سیاسی هست، یک ایران مذهبی داریم که مرزهای مذهبی فراتر از مرزهای سیاسی است، این مرزهای فرهنگی داریم که این مرزهای فرهنگی از مرزهای مذهبی هم پیشتر میره و جلوتر. در شبه قادر که من دونی 5 سالی خدمت کردم در هند و پاکستان بنگلادش، عرض کنم که حالا مسلمان هایی که خود داره مسلمان های شبه قادر بیشتر حنفی هستن، ولی هم به عاشورا بسیار اهمیت میدن، هم به نوروز و جشن نوروز. و در واقع چون اسفند ماه مایست که تقریبا هوا باوری میشه در شبه قادر، از پانزدهم اسفند ماه هندی ها جشن میگیرن، چه اونهایی که مسلمان هستن و چه اونهایی که هندو هستن. و در باقای بزرگ باقشار مار اونجا از تقریبا صبح تا غروب اونجا میزنن و می نوازن و شادی میکنن. و خب چون کشور به هر حال سرزمین پرجمعیت هست و فقیرم هست، از مواد خیلی ساده و ارزان استفاده میکنم، اینطوری که این میزهای بزرگی که میشینن برای خوراک از نخود و خیار رو از کنم که روغالا و اینجور چیزهای خیلی ساده که برای آدم مثلا شد یک ساعت هم قضو میکنه شد نشد باشد، ولی از این که با وسایل بسیار ارزان و خیلی کم میتوانم که شادی های خیلی بزرگ درست کنم بسیار قابل اهمیت. حتی کارمندانشون، حالا کارمندان رادیو و تلویزیون، ثبت رسمان دمرای همه جا، فقط کشور مال سیاستمداران و استادهای بزرگ دانشگاه نیست. حتی برای کارمند ساده ممکنه که جمعشن کارمنده یه بزرگ داشت بگیرن و جشن میگیرن. بعد در شهر آگرا اینجا یه معبدی هستش، معبد راتا سوامی بهش میگن، که اینا پیری ازتیکا و اینا هستن، مسلمان نیستن هستن. و من با کمال تعجب میبینم که روی ستونهای سنگ که اونجا گذاشتن نصب کردن شعر فارسی نوشتن، یعنی معارف عرفانی و دینی خودشون کردن، هیچ ربطی به مذهب ایران یا به اسلام نداره، اونجا به زبان فارسی شعر روی سنگ ها حک کردن و شعر آبشر دیدار جمال هم گشتن، مثلا با این تعبیر به قصیده بلند نمیدیم که روی سنگ ها نوشتن. اینا نشون میده که مرزهای فرهنگی ما بیشتر از مرزهای مذهبی ماست و مرزهای مذهبی بیشتر از مرزهای سیاسی و جغرافیای سیاسی ما هست. نکته دیگری که باز درباره ایران باید عرض کنم این است که دوستان مسلم یک کتابی از نام حدود العالم من المغرب الى المشرق، این کتاب متأسفانه نویسندش هم معلوم نیست، جزء آثار اولیه فارسی مثلا میتونه فارسی دری، معمولا تو دورهای کارشناسی و دانشجو یاد میدن این کتاب رو نصفشون میکنن، نصفهای سادهای هست که بازه نصف فارسی دری شروع شده. البته نصف فارسی دری از بسیار قدیم بوده، مندا ساسانیان پر اجازه خواندن نوشتن نمیدادن و بقول سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران مینویسد که ایران در عهد ساسانی سردستان 140 میلیون جمعیت داشت که فقط 1.5 میلیون جمعیت توان خواندن نوشتن و حق مالکیت داشتن. 8.5 میلیون نقد مالکیت داشتن، نقد خواندن نوشتن. میام که بعضی میگن حالا تو برامده برد کنم شعر فارسی در اولی شاعرش محمد وسیب یا وسیب و سیزه بوده یا انزله باید مسیب بینه، هر بار بیرد بوده هیچ هم باور نکنه. من با شعرها توضیح میده در سرشناسی که وقتی الان نیما چند سال گذشته؟ نیما 1301 اولین منظومه نوشته و الان سالهای بسیاری در حدود 60 سال است خود نیما میگذره، ولی مردم ما، مردم ایران همه شعر ما رو نمیشناسن، همه نیما رو نمیشناسن. ولی در اون دنیای ویرتوال چگونه میده که فردوسی طوسی در قرن چهارم و اول قرن پنجم 60,000 بیت شعر میسراید و رودکی با اشعارش اجتماعی هم ۱,300,000 شعر سروده بوده. پس این شعرهای بسیار زیاد نشان دهنده این هستش که سابقه طولانی بسیار قدیمی در سرودن شعر بوده. متا نوشتن نمیدادن دیگه، به قول استاد مشتبایی استاد بنده، ایران همیشه ششرای حوادث بود، در شهر و غرب و شمال جنوبش حمله میکردن و آثار از این میرفته. بله اینجور نبوده که شعر نداشتن، ایتالیا هم داری شعر باشن. و باز یه نکته مهمی دیگه از فرصت به قول امام سو استفاده کنم، یه وقتی زمانی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بودن فرمودن که یه استادی در از لبنان تشریف بردن، مطالب میگن در باره ادبیات شعر ایران، شما برید اونجا با ایشون بحث کنید. من رفتم خدمت اون استاد بزرگ که متأسفانه اسمش رو فراموش کردم، گفت ما شما ایرانی ها شعر عروضی نداشتیم، شعراتون هجایی بوده، معنوی بوده، شعر عروضی رو از ما یاد گرفتیم. گفتم قربان خیلی رو بخشید اشتباه بستم شما رسوندم، حتی در کتاب تحصیم ها اشتباه نمیشتن این قضیه رو که شعر عروضی ایرانی از شعر عربی ارتباط شده. نیست چنین چیز. آقای خانلری نوشتن در کتاب وزن شعر فارسی که شعر عروضی در تمام سرزمین ها وجود داشته. در شعر سانسکریت بوده، در یونانی، در لاتینی، حتی تو زبان های آفریقایی همه جا قافیه بوده، ورد بوده، ردیف بوده، سج بوده، جناس بوده، عرض کنم که همه اینا بوده. و هیچ کس از کسی اقتباس نکرده مگر تحصیل فرهنگی سرزمینی و سرزمین دیگه مطرح میشه. عرض کنم که بنابراین ایرانی ها مگه جشن نمیگرفتن؟ مگه سرود نمیخوندن؟ مگه رقص نداشتن؟ خب شعر هجایی نمیتونستن بکنن، شعر هجایی مثل رقص مات میمونه، یعنی یه قرد میشه. و بعد من خدمت همکارم آقای بدون که شمیستا عزیز هستم که شعر معنوی و شعر هجایی که مکوشوهر مکرم میکنه، این شعر اون مقداری که مکوشوهر در اختیار داشته نمید از شعر معنوی نوشته، ولی ایرانی ها شعر عروضی هم داشتن. و شما شعرهای هجایی رو مثلا این کرشی روشن ما درخشان اینا عروضی میکنم، ولی حالا با یه تغییر ساده این کرشی روشن ما درخشان شعر کردیم میشه بشه عروضی. یا شعر عروضی شعر مدرنی که مثلا بشنو از نیچون حکایت میکنه بکنید بشنو این نیچون حکایت میکنه میشه شعر سیلابی. معنی سیلابی عروضی بلا فاصله در فجرشینی عدبی قابل تلیبی برمه از زمان اینطور نیست که از هم دیگه جدا بوده باشن. این هم یه نکته. نکته دیگری که آقای دکتر اشاره فرمودن فرهنگ ایرانی چه در دوره پیش از اسلام چه در دوره پس از اسلام روی کشورهای این منطقه تأثیرات بسیار زیادی داشته. آقای تکون مهم چون برمیدن که رفت بودم پرتغال، گفت دیدم با کمال تعجب پرینسیپال یه جایی نوشته که روی قبل نوشته ای که بر ما بگذاری دامن کشان از در اخلاص قلم میبخوام. من تعجب کردم تو پرتغال شعر فارسی بود قبل از اون، داره چیکار میکنه؟ رسیم ها این داستان این شعر چیه بودم یا بله اینجا شخصی بوده که ایرانی بود اومده اینجا سادرودی درست کرده و نسلی ایجاد کرده و از من که تاجر بوده و زبان فارسی هم زبان رسمی که خودش بوده و بعد به مردم اینجا گروهی زبان فارسی یاد داده. همچنین در تایلند، در هندوستان که اصلا لا فقط به آراد دوستان حدود 700 سال فرهنگ ایرانی، آداب ایرانی. و یه نکته مهم خدمت شما عرض کنم در مورد شاعران ایرانی به هند گرفتن، میگفتن که سفری ها رو ما بور نمیدن، البته بهانه نمیدن چون توی امکانات داشت خیلی زیاد. دلتش هم این بود که هم همایون‌شاه تیموری شکست خورد از شیرشاه، فرار کرد از این اومد به ایران پناهنده شد و شاه طهماسب به سفری که ارتش بسیار قوی داشت هند رو پس گرفت. دوباره ایرانی ها هاری بیتر هند رو پس گرفت، یکی زمان نادرشاه افشار، یکی زمان شاه طهماسب. مثلا شاه طهماسب با کمال بخشندگی تاج رو دو مرتبه به اثر همایون پرسش و همایون رو فرستاد به هندوستان و همایون یه همسر ایرانی اختیار کرد به نام حمیده بانو که صاحب فرزند شده است. و این حمیده بانو وقتی که بعد از 15 سال تو چهلسپین اصفهان اگه تشریف برده باشین تابلوی اونجا هست که همایون شاه روی زمین نشسته و شاه طهماسب روی تخت نشسته، دوره پناهندگی همایون هست در ایران. بعد که برگشتن به هندوستان و سلطنت رو باز یافتن به دست ایرانی ها، اکبر که فرزند همایون بود خودش هم مدیون ایرانی ها میدونست، از علمای ایران، حتی علمای شیعه، از فقها، از هنرمندان، نقاشان، موسیقیدان ها، نمیدونم شعرها که بسیار زیاد دعوت کرد و راه به اصطلاح ایران رو به هند بسیار گسترده شد، ارتباط بسیار گسترده شد و شعرها به اونجا میرفتن. این حمیده بانو یک تن اسمانی بود که یک تنه وقتی که به دربار همایون رفت در هندوستان توانست آداب و رسوم ایرانی رو در اونجا رایج بکنه. خدا میدونه آقای دکتر من در بنگلادش دو سال کامل خدمت کردم. آقای پروفسور علی احسن، استاد میلیمون ها بنگلادی ها برای خود چون حساتی هر چند سالی باری استاد ملی انتخاب میکنه، نشنال پروفسور بشه. این آقای پروفسور علی احسن در دانشگاه داکا یک کنفرانسی داد، ایرانی ها حضور داشتن، گفت ما جشن نوروزی، جشن مهرگان، ناخون گرفتن، کفش پوشیدن، لباس پوشیدن، آرایش کردن خانم ها، لباس های مردانه، لباس تمام این حمام رفتن، آداب حمام، تمام این پدیده ها رو از ایرانی ها آوردیم. دلیجه در دوره همایون و همچنین در دوره شاه جهان. این تاج محل که شما میبینید مقابلش یه بنای دیگه هست که ممتاز محل هست. این ممتاز محل محل ملکه بود و ملکه ایرانی بود در اونجا و اون اصلا که تاج محل هم یک معمار ایرانی درست کرده به نام شیرازی نامی به کار شیرازی. شما نمیدونم اگه تاج محل تشکر باشین دور این تاج محل سنگ های یک پارچه هستش که به اندازه این دیوارهایی که ما اینجا میبینیم این سنگ های یک پارچه هست و هر کاری که شده هست یعنی درانش رو بریدن یعنی یه قسمتش میشکست اون سنگ یه باطل میشه. پنجره های یک سره درست کردن و این بنا با اینکه مثلا در هوای اونجا من دقیقا از اندازه گیری کردم که هوا 48 درجه حرارت داشت ولی توی بنای تاج محل که میدید تبدیل میشه به 30 درجه. یعنی از تمام اطراف این ساختمان هواگیر هست، بادگیر هست، معماری بسیار عجیبی. اون ممتاز محل هم بازی که از فرنگای ایرانی بوده که آداب رسوم ایرانی رو به ویژه آداب نوروز رو در همین مراسم عکسی نداده. آره بعضی آقای استاد کسوزی هم همکار محترمان معتقدن که حبس سینی بوده، یعنی سین گفتن حبس سینی بوده که بگه خب اگر قرار بشه حبس سینی رو زندگی رو سمو بسکری کنم اینها بشه یه دو هزار تا سینی نگه همش پیدا کرده حب بشه خب بس منطقی تره که حبس سین حبس سینی باشه که در این سینی ها سبزه هایی رو که روی ستون ها در واقع روش کرده بود تو این سینه ها قرار میدادن قرار بودون که بیشتر روش میدن اون سال سال روشت مسترزیم که چاودار بود اینجور چیز بود. این مراسم از طریق زنان ایرانی به دربارهای تیموریان را پیدا کرد. حالا در باره شعر فارسی که دیگه مسائل بسیار بسیار زیاد هستش و نکته دیگری که حالا مدادی که آقای بودو فرمیدن من سعی میکنم که اونها رو من شما عرض بکنم برای اینکه بیان شما بدی کافی بود و حوزه‌های جغرافیایی هم که فرمودن من دقیق در بودم ولی دستکانه اینقدر کار دانشکده زیاد من فرصت نکردم به متقاعد به تماس بگیرم و تکرار نباشه، ولی حالا اگه بعضیش هم تکرار شد میبخشی. چون یک نکته مهم دیگه در باره نوروز، من میجاره آموزگار مقالات خیلی خوبی نمیشتن، استاد محترم دانشگاه تهران، استاد زبانهای باستانی ایران، مقاله خوبی نمیشتن، هم در مجله بخارا و در مجله های دیگه به زبانه مختلف هم ترجمه شده. در مورد اینکه ما معمولا از دو نوع زمان برخوردار هستیم، یک نوع زمان حقیه مقال چاپچی ها در نفترین هم که بیشیم درست از صفحه کتاب که تایپ میکنم اصلا یه صفحه بندی نمیکنم، یه صفحه بندی نیست بیرم جلو، یعنی هیچ وقفه ای نداره در نفترش صفحه بندی نمیشه بسیم. زمان هم همین کاره، یه زمانی هستش که به طور خطی ممتد همجا پیش میره و یه زمان دیگه هستش که به اون زمان انباری میگم و اسمش رو داشتن گاه انبار، یعنی یه زمانی که انبار نمیشه همجا پیش میره، یه زمانی که انبار میشه. چجوری انبار میشه؟ مثلا 7 روز هفته، 30 روز ماه، 12 ماه سال و 100 سالی که در یک قرن مطرح میشه، قرن های متعدد، سال های متعدد. حالا چرا زمان به اصطلاح منجمد میشه در یک نقطه های دیگه میخوره و تکرار میشه؟ برای اینکه انسان عمر محدودی داره در روی زمین، یک، و بعد برای روابط اقتصادی، روابط سیاسی، ببیشه در امور کشاورزی و در امور دامداری یا شبانی. حالا ما آموزگارم به این نکته اشاره فرمودم که اساساً زندگی بشر در روی زمین دوره اولش دوره شبانی بوده، دوره دامداری و دامپروری، چون حیوانات خیلی مفید بودن برای انسان، انسان هم گوشتشون هم از شیرشون هم از پوستشون بعد میگن که یک نگه اسمانی، برای اینکه من به اسمانی هم خیلی آرده دارم، باز پوستوانی زر بکنه به اون غذا گفت یا این گوشتش که خب ما خودمون میبریم، پوستش هم مخواهیم درست کنیم، روز بجرده نماز بکنیم و گستاخان هاش هم مخواهیم برای سریشون این ها استفاده بکنیم، در ضمن عرض کنم که حضورداتش هم برای باغچه مخواهیم استفاده بکنیم. و اون گوستان یه بسره به صدا دارم و گفتش که صدای منم رو موبایلتون زد کنم. حالا چهار پایان هم خیلی مفید بودن برای انسان، عرض کنم از همه چیز حیوانات میشه استفاده بود. دوره کشاورزی دوره ایست که خب تمدن پیشرفته تر میشه، سیستم آبیاری گسته پیدا میکنه، دانه ها جا به جا میشه، سرزمین ها دانه رو به هم دیگه مبادله میکنه، برستار دوره کشاورزی دوره تمدن هست و مردم برای احلام خودشون و برای کشاورزی خودشون احتیاج به زمان بندی داشتن. درست مثل همین تایپی که میکنه از بعدا سبرمان اینا رو سبربندی میکنه و پس میکنه عنوان میده بهش، زمان هم دچار این چنین مسئله شده. پس یه زمان انباری داریم و یک زمان به اصطلاح آقای بود و کسی همه زمان چنبری که اصطلاح خوبی هم هست، زمان انباری، زمان چنبری، زمانی که تکرار میشه. حالا چرا این گونه زمان قرار داده شده؟ بخشی از این تقسیم بندی ها مربوط به جشن هاست، بخشی مربوط به شخصیت های بزرگی است که در این جامعه ظهور پیدا کردن. من توی تاریخ ادبیاتی که نوشتم یه جلدم میشه انشیز زبان زنده دنیا بدون اطلاع من ترجمه شد. بدونی چرا؟ بلکه من دوره قدردات رو تقسیم کردم به دوره فردوسی، دوره سعدی، دوره حافظ، دوره صابر، همینطور بیایم. یعنی شخصیت های بزرگ فرهنگی، شاعران بزرگ، شخصیت های بزرگ دنیا، اینا کسانی هستن که ما بر اساس زندگی اینا یا سال مردشون یا سال تولدشون یا هزارشون می توانیم که جشن بزرگی بگیریم یا جلسات بزرگی برگزار کنیم. خب درباره فردوسی می بینیم که یه جایی جلساتی برگزار میشه که ما اصلا خبر نمیشیم. من در یک سال همزمان هم در پاکستان هم در هندوستان هم در بنگلادش هم در آلمان و هم در لهستان شرکت کردم برای برگزاری فردوسی بزرگداش فردوسی. هیچ فردوسی به عنوان حالا نمیگم بزرگترین امام سرای دنیا بلکه میگم یکی از بزرگترین امام سرایان دنیا آثارش از سر شاهنامهش به زبانهای مختلف ترجمه شده است. خب این زبان انباری برای تنظیم زندگی و تنظیم عمر هست. حالا یا برای احشام که مثلا در زمستان ها احشام رو میبردن در قبیله ها در جای مخصوص نگهداری میکردن چون سرما اونها رو از پا در میورد و در بهار اینها رو بیرون میبردن و فصل بر اساس تغییرات جوی مثل الان که ما داریم چهار فصل مرتب و منظم نبوده، گاهی از دو فصل نام میبرن، یکی که فصل زمستان بوده و یکی فصل تابستان، گاهی از یک فصل زمستان شش ماه نام میبرن. البته بستگی به مناطق هم داشته، مثلا مناطق جنوب ایران، مناطق غرب ایران، مثل کردستان یا شمال ایران، ایران یک سرزمینی است که در یک زمان شما چندین فصل رو میدونید، در یک زمان در ایران ملاحظه بفرمایید. من خیلی کشورها رفتم برای کار فرهنگی و برای تدریس و هیچ وقت هیچ کشوری رو واقعا مثل ایران ندیدم که در یک زمان شما در خود تهران شما به اندازه 40-45 دقیقه که سفر میکنید از هوای مثلا 30 درجه میسید به هوای 15 درجه، به پلور که میرسید میشید به هوای 5 درجه بارسته. یعنی این تنوع آب و هوا، حالا ما این بنزینا رو میسوزیم و برای هر کاری به خود ماشین سوار میشیم و این هوا رو آلوده کردیم. تنوع آب و هوا، تنوع میوه ها، حتی مثلا شما در اصفهان در مشهد ببینید دو نوع گیلاس به وجود میاد، گیلاس ها تفاوتشون هم فهم میده، تفاوت داره با هم که طعمشون و مزه و رنگشون با هم فرق داره. ولی تو اروپا که تشریف داری تمام میوه ها تقریبا مزه آب میده، برای اینکه باران بسیار زیاده، آب بسیار زیاده و طعم میوه ها بسیار زیبا پرورش پیدا میکنه، ولی طعمشون متاسفانه مثل دورفرنگی ما، مثل گیلاس ما، مثل آلوده ما نیست. ما قدر این سرزمین رو نمیدونیم. با خود معروف میگم پدر مادر میدونن که پدر یعنی چی، بسی که در خارج از کشور میفهمه که چه نعمتهای بزرگی در این کشور وجود داره. خب نکته دیگر این است که اولا مسئله نوروز گنده از علما ایراد میگیرن و الان ما از هندوستان که از علمای دینی ما خیلی موافق نیستن با جشن نوروز. گاهی شده من دیگه دور از این شما در حد دست گردی شدن و ما جنوب شهری هستیم آقا چرا توی این برمان چرا بده بیرون میگه ما جمشید گرب بوده. اولا جمشید گرب درست جمشید بوده اما گرب بوده یا نبوده ما دوره پیش از تاریخ شبونه میشه اظهار نظر ما نسبت به دوره مشروطه خودم میخوام اظهار نظر کنیم با هزاران مشکل مواجه هستیم. چطوری میشه اثبات کرد که جمشید گرم بوده و فصل رو جمشید پایگذاری نکرده؟ فصل فصل طبیعت قرارداد الهیه، هر فرد بیرم که البته نمیشن کسانی که درباره نوروز تحقیق کردن، نوروز همیشه در ماه فروردین یا بهار برگزار نمی‌شده. چرا؟ چون تقویم قدیم دو نوع تقویم بوده، یکی تقویم شمسی بوده سولار بوده، به صدر که تقویم قمری بوده که لونار بوده. تقویم قمری در ایرانی پیش از اسلام هم بوده، اینکه یه دیگه تو مقاله همون نیستن جواب تمام مراسم اسلامی با سال قمری برگزار میشه، اولا با سال شمسی هم میشه تقویم برگیه، دوم که ایران پیش از اسلام سالش مثال قمری بوده، نه ایران، روم هم همینطور بوده، اروپا هم همینطور بوده. علتش این بوده که هنو مردم مثل دوره رنسانس قطب نما اختراع نشده. مردم از روی ستاره ها حرکت میکردن، کشتی ها، کاروان ها، همه از روی شکل ستاره ها. حتی منطقه و منزل خودشون اگر گم میکردن شب تاریک بود از روی ستاره ها پیدا میکردن. و مردم قراردادهایی که داشتن، قراردادهای مالی و اقتصادی خودشون رو با شکل ماه تنظیم میکردن. چون ماه در طول 30 روز شکلش تغییر میکرد، به اصطلاح قدما داره قره و سلخ بود، یعنی سرگریده میشود و دو مرتبه روشن میشود. از روی این حرکت ما و شکل ما، محاسبات روزانه، ماهانه، سالانه شکل میگیره. تا کی؟ در ایران که ادامه داشتن تا زمان ملکشاه سلجوقی، جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی که نمیدونم آقای من چند دقیقه دیر اومدم که قرار شد که نوروز رو در اول فروردین و ماه بهار برگزار کنن. البته به احتمال قوی اولین نوروزی که برگزار کردن در اول فروردین یا در اول برج عمل، یعنی وقتی که خورشید در برج عمل کم شکل بوستان از واقع می شده اون ماه رو نوروز می گرفتن. ولی بعد چون محاسبات بر اساس ماه عملی بوده، نوروز تغییر پیدا میکرده در بوده فصل. بنابراین نوروز در تیر ماه واقع میشده، در مرداد ماه، در زمستان، در پاییز گردش داشته. از دوره ملکشاه سلجوقی نوروز رو تصویب میکنن به اول ماه شمسی هجری به اصطلاح. دیگه تصویب شده و به جلو آمده. خب این پدیده نشون میده که این موضوع نوروز اولیه یا نوروزهای اولیه که برگزار میکردن در ماه بهار بوده و بعد هم دو مرتبه تصویبش کردن در آغاز فروردین یا ماه بهار. بنابراین یک نوع تقارن و یک نوع توهمان، یعنی هم نوروز و هم فروردین یعنی بهار با هم دیگه توهم شد. اینجا یک فصل جدیدی به وجود میاد که در واقع یکی شدن نوروز با ماه فروردین یا ماه بهار است. این یکی شدن، یکی شدن ماه بهار و نوروز موجب شد که در سایر سرزمین هایی هم که در اطراف ما هستن، در خاورمیانه، خاوردور، در ترکیه و سیر صغیر، در آقای دور دیگه جغرافی های این موضوع اشاره فرمودن. علت رواجشون هم میخوام عرض بکنم، علت رواجش این بود که نوروز با فروردین قائم شد، تثبیت شد. البته رومی ها هم این کار کرده بودن، تقریبا اگر درست یادم بشه بود مثلا 35 سال 40 سال قبل از ظهور حضرت مسیح در زمان جولیوس سزار دستور داد که سال رو از قمری برگردونن به سال شمسی، که عیسی هم که به دنیا آمد یه سال رو به صورت سال شمسی شناختن و ادامه دادن، که تغییرش البته خیلی کمه نسبت به سال شمسی ما. در اون سال همون تفاوت 621 روز که ما از سال میلادی کم میکنیم، 621 سال رو کم میکنیم، سال به اصطلاح هجری شمسی بود. ولی تعداد روزها تقریبا برابر است در طول یک سال. در کشورهای اطراف هم توی که اشاره فرمودم، در آسیای میانه، در حضور در شبه قاره جشن نوروز برگزار میشه. چه ایرانیان این اونجا حضور داشتن این جشن رو برگزار میکنن. یه طایفه ای از قزلباش ها از دوره صفویه در هندوستان راه پیدا کردن، در اونجا زندگی کردن، شیعه هم هستن و الان هم قزلباش ها هستن، هم در این هم در پاکستان، که اینا دقیقا مثل آداب ایرانی جشن نوروز رو برگزار میکنن. و این زمان انباری یا گاه انبار که هم در محاسبات کشاورزی و هم در محاسبات دامداری و هم در روابط اقتصادی یا در روابط سیاسی با کشورهای دیگه محتاج بودن به اینکه زمان رو تقسیم بندی بکنن، قرار داد کنن که از صورت مرتد و یک نوا زمان بیرون بیاد. این هم یک موضوع. موضوع دیگری که باز در ادبیات ما مطرح میشه. اشعار است که در مورد نوروز و در مورد بهار مطرح میشه. یعنی هم شما اشعار بهاری میگن و نوروز هم میگن. و من توی دیوان های شعرها که میگردیم خیلی در این مورد شعر گفتم. من یه تقویمی گرفتم از این خیابون اکباتان، یه کتاب فروشی اونجا. این کتاب فروشی از کنم که آقای رمضانی بود اسمش. قدیما تصحیح کتاب به عهده ناشرها، به عهده ناشر بود. یعنی مثلا در دانشگاه این کار نمیشد. این رمضانی حدود چند کتاب رو تصحیح کرد، از جمله مثنوی خدای خاور بود که به چاپ رسوند. بعد حضرت آقای سجاد تهرانی شما اسمش حتما بشنوید، نوشید که اول انقلاب هم بودن ایشون که رئیس شورای سلطنت شدن تا اینکه سلطنت انقلاب پیدا کرد. ایشون منجم بود و ریاضیدان بود. منزلشون هم این خیابون ری نرسیده به همین سرای امین حضور منزل ایشون که الان دقیقا نمیدونم خراب شد یا نه، باید برم به دقت نگاه کنم. تقویمهایی که منتشر میکردن روی تقویم از رو به اطلاع شما عرض میکنم که نوشته است که در کسی گاهنامه 1537 شد قیمت آن در تهران با یک تقویم بغلی 4 قران و در ولایات 4 قران و 10 شایی فقط قیمت داشته. و در این تقویم یک دوره از تاریخ تمدن و قلوب دنیا بحث کردم. حالا من که تجربه میکنم این تقویم‌های جدید ما اینقدر پربار نیست متاسفم. سال 1310 یعنی ما هنوز به دنیا هم نیومده بودیم، در عالم از اون که ملکوت بودیم. در اینجا و در باب بهار مقدار زیادی شعر مقدمه. هرچه من خواستم شعر انتخاب بکنم دیدم همین که آقای سجاد فلانی انتخاب کرده اشعار بسیار زیبایی عجیب بهتر نمیتونستن. یه چند تاشو از باب تنبا خودم شما میدونیم. در باب منیچهری نامخانی نام میکنند فردشتر زمستان نوروز نامدار کرده است راه کافتن و قصد کارزار بینه بیامد به 50 روز پیش. جشن سده تلاویه نوروز نامدار. حالا آقای دکتر فرمودن جشن نوروز، من از باب سفرهایی که داشتم به کشورهای امارات عربی اون از ساعتهای فرمودی بزرگاش و حافظ سعدی و امثال اینا با کمال تعجب دیدم که از امیر احنا و سباه از کنم که پادشاه کویت یک جلسه بود که شرکت کرده بودیم برای اینکه دوره صدام اشیاء سلطنتی امیر احمد السوار رو صدام غارت کرده بود، مقدار زیادی شمانده بود در جنوب ایران. بعد دولت ایران هم این لوازم رو جمع کرده بود، با کمال امانتداری تحویل دادن به امیر احمد السوار. من برای کنگره حافظ رفتم اونجا و امیر کویت داشت با گزارش صحبت میکرد. خیلی اون این گفتیش که مهرجانات بردیم اون هر مهرجانات یعنی چی؟ مهرجان یعنی چی؟ بعد فهمیدیم همه مهرجان فارسیه که نه تنها به نوروز ما و به جشن مهرجان بلکه به جشنهای متعددشون میگن مهرجانات، یعنی جشنهای متعدد. و هم عرض کنم بازه زبان فارسی برای اون دوستانی که قصه میکنن چرا عربی به فارسی آمده مزید اطلاع عرض میکنم که خانم آسیه اسفالی یک کتابی نوشته رساله فوق‌لیسانسش بوده. آقای دکتر شاپور رواستانی رساله را از آلمان برای من آوردن. الان آسیه اسفالی در آلمان موجوده، مشغول تحقیقه. لغت‌های دقیق فارسی را در عربی شمارش کرده، بیش از 3000 لغت فارسی در عربی. چی گفت این زبان همش عربیه؟ بسیاری از این لغات آرامیه، عبریه، آشوریه، بابلیه، کلدانیه، سومریه. کی اینا رو گفت؟ این تفسیر معنایی چه کسی کرده؟ دیروز داشتم به کوروش سفاری میگفتم من از دوره لیسانس تا دوره دکتری هر چی درس خوندم تا سال 66 از سال 66 داره دارم تمام غلطایی که شنیدم دارم تصحیح میکنم. و بیشتر چیزای قرار چنینه. خداوند رحمت کنند اساتید گذشته رو ما با همه احترام می‌ذاریم. در اون زمان اطلاع بیش از این نبوده. حالا اطلاعاتی بیشتر در اختیار ما هست. کی گفته که الان ایرانی ها با عرب ها از بسیار قدیم الایام ارتباط داشتن؟ لحمی ها، حسانی ها، هنگری ها که در شمال عربستان حکومت میکردن با سازمانی ها ارتباط داشتن و اینا دست نشانده سازمانی ها بودن. این یه مطلب. دیگر اینکه عرب هایی که در عراق عرب که عرب هایی که در جنوب و غرب ایران در اطراف ایران بودن با ایران داده ستر تجارتی داشتن، روابط خانوادگی داشتن. موسیقی ایرانی چقدر در عراق و در عربستان نفوذ کرده بود؟ شما دیدین علت اینکه ما از موسیقی عربی خیلی خوشمون میاد برای اینکه با موسیقی ایرانی همراه و هماهنگ از نظر فرهنگی و خیلی از شابش هستن. خوانندگان قدیم آهنگ‌های عربی رو می‌بردن شعر فارسی رو جمع می‌داشتن و آوازی می از اینا بود. خیلی هم مورد استفاده مرد و باقی می شود. موسیقی مشترک کتاب الاوانی رو بکنیم، الاوانی و ابوالفرج اصفهانی، ببینید که موسیقی ایرانی و عرب چقدر مشترک بوده و این اشتراک موسیقی اشتراک فرهنگی ما رو نشون میده. و بعد هم اینکه میگن عرب ها اومدن در ایران، نه عرب ها در ایران نتونستن بیان. سعید نبیسی میگه 140 میلیون ایران جمعیت داشته، از لشکر ساسانی هزار هزار فرار میگذن میرفتن قادسیه تو لشکر عرب به ساسانیان حمله میکنن. و الا این لشکر ساسانی همون لشکری بود که در دوره خسروپرویز ساسانی خسروپرویز تونست مصر رو فتح کنه، تونست گریب ایسا رو تونستن از بیت المقدس بردارن دارن ایران. این لشکر همون لشکر بود، خیلی هم قدرت داشت. ولی چرا که به ساسانی هم سرویس نمیدادن؟ برای اینکه به عنوان نمیرسیدن، برای اینکه آبادونشون رو مرتب نمیکردن. آقای احسان طبری نه تحصیل کرده قومه، نه نجف، نه مشهد. آقای احسان طبری ایدئولوژی کمونیستا بوده، دوستان هم میشنست. توی کتاب بررسی جنبش ها در ایران نوشته که سردارهای ایرانی می رفتن به لشکر عرب می پیوستن. عرب ها 10,000 نفر بودن، ایرانی ها 140 میلیون جمعیت بودن. بیگه می رفتن می پیوستن. یک سردار رو نام می بره، می ده سردار رو که اسمش زنده پیروز بود. و رفت در لشکر عرب ها گفتن که اسم چیه؟ که یعنی ابن مسعود. اسمش رو ترجمه کرد به زبان عربی برای اینکه بهتر بتونه رابطه ایجاد کنه. ادوارد نوشته انقدر زبان پهلوی پیچیده بود، انقدر لغت‌ها و وزوارش داشت، انقدر گفتنش مشکل بود، انقدر فهمش مشکل بود که حتی خود جد بران بخونه جد اولش، خود کسانی که پهلوی زبان بودن و پهلوی ساسانی ولد بودن منتظر یه فرصتی بودن که از شر این زبان سخت نجات پیدا کنن. برای اینکه این زبان خاص بود، بسته بود، در مردم یاد نمیدادن اصلا تجربه میدادن که به زبان عربی کار کنند. و بعد حاکمانی که توی اسلام حکومت کردن، کسانی که یا سلسله بنی‌امیه که نزدیک 90 سال حکومت کردن، عباسی ها که نزدیک 500 سال حکومت کردن، 132 تا حمله هلال پوشی 156 500 سال حکومت کردن، تمام کارگزارای اینا ایرانی ها بودن. واقعا اینجوری فشاده بوده برد تبارستانی شعر عربی به حال ایرانی خورنگی متوکلی اسماعیلی دستی شاعران شروعی از همه مهمتر ابو نواس شاعر خمریات شاعر زمان حضرت رضا علیه السلام حوال قرن سوم 202 شاعر ایرانی بود به زبان عربی شعر میگفت. و یه کتابی هست به نام کتاب فاصل بین راوی و الواری. این کتاب یه دانشمند ایرانی نوشته به نام رامبورگزی در قرن چهارم. نوشته که مروان اومد در مسجد بصره، دیگه حلقه‌های درس تشکیل شده، پرسید که این حلقه ما که گفتن اما مثلا این جایز ایرانی اون حمله بکنه اون وزیده نکنه. یه مرتبه مروان از کنش فریاد پیشید و آقا ما قبل از اسلام
بودیم، بعدم که اسلام در بین ما ظهور پیدا کرده باز همه استادای ایرانی هستن اینجا، خیلی عصبانی شده گشتن بالاخره یه دونه عرب پیدا کنم بگم که این یه استاد عرب بودیم که اون یه ذره دلخوش بشه و عصبانیتش کم بشه. همه رو ایرانی ها اداره میکردن. خلیفه دوم میخواست در جنگ وادسی شرکت کنه، بیاد حمله کنه به ایران، حضرت امیر مشورت دادن گفتن نه، اولا از اینجایی مکه و مدینه به هم میریزه، شهرهای دیگه هم به هم میریزه. چرا؟ برای که حضرت امیر میدانستن که از لشکر ایران هزار هزار دارن میدونستن قادسیه. نورا توی این ماورای بادره میگه که آره امام حسن امام مسلم اومدن شرکت کردن برای کوبیدن ایرانی ها و یه جمله رو جعل میکنن توی کامپیوتر توی اینترنت عربی مرکب دوانده، یه مش خائن یه مش دوست واقعا می‌نیسته که امام حسین فرمانده که به ایرانی ها حمله کنید، به زناشون تجاوز کنید، اموالشون رو ببرید. کجا این رو نوشتن؟ آوردن به من نشون دادن عربی دویده رو، بعد دیدش درسته فارسی فصیح ترجمه کرده. عربی آقا یک خوب خونده نمیشه ولی فارسی خوب خونده میشه. ببین جنایت از این بالاتر نمیکنه. ما رفتیم گشتیم عربی رو پیدا کردیم، چیزایی گفته نشده. میگه حسنین به ایران حمله کردن. حسنین عبدالوکیلی شما بفرمید امام حسین سال سوم به دنیا آمده، حمله عرب به ایران سال 13 بوده، اون موقع 10 سالش بوده، بچه 10 ساله بودن شده اومده ایران شمشیر کشیده. حتی تو جنگ صفین به سال 35 هجرت بود، 36-35 هجرت بود، خواستن حسنین رو بیارن، حضرت امیر اجازه ندادن. فرموندن که املکو آزه قرآن، املکو هنگی آزه قرآن، این بچه را از من دور کنید، اگر از نبیان در جنگ شرکت کنند، امارت که انس به رسول الله نقل قیامت قرد میشه، بخیر همه دمه اجازه نمیدادن. این دروغهای عجیب قریبی که درست کردن یه رده و
از قولشون میکنم.
به از برم در بین عرب، در امارات عربی همین جشن مروس رو برگزار در حالی که چقدر ما پسند داریم ما خیلی برم من فقط من یه مقداری هم بسیار خوب من خیلی تشکر میکنم این دوستانی که توجه کردن و ما ایرانی ها افتخار میکنیم فرهنگ و دشمان آوری میجانه بودیم ما بسیار میفرمون ایران قد و آدمی و واقعا در هر جایی که شما شرکت میکنید من یه الان فرصت ندارم خواستم راجع به ارتباط نوروز، بهار، آفتاب و نور و ظلمت خدمت شما عرض کنم که فلسفه نوروز ظلمت سهروردی بزرگ یکی از کسانی بود که بین ایران قبل از اسلام و ایران بعد از اسلام پیوند ایجاد کرد و این دو ایران با خدا اصلا هیچ گونه تضادی با هم دیگه نداره. ایران همون ایرانه، مردم همون مردم هم. ساسانیان شکست خوردن. میدونید چرا؟ برای اینکه یزدگرد هزار تا همسر داشت. اینا هزار یکی این متاخون هم مخواستن بکنم توی هزار تا همون رد به در بودن. معلومی شکست میخوره ها. همین قضیه برای اسلام خلیفه عباسی از مستعصم و بدا چرا شکست خورد؟ آقای بزرگ علوی مقدمه نوشتن به کتاب افغان نصیری خاجه نصیری دوستی نوشتن که وقتی خیلی راحت خواجه را خدمت خلیفه، خلیفه گفت و اهل کجایی؟ گفت اهل توسن. خواجه کتابش رو برد و بعد ریاضیدان، منجم، از کنم که فقیه، متکلم، فیلسوف، شارع ابن سینا گفت و از خرام توسی را از باوان توسی گفت من از باوان توسی و شاخت بود و اگه ایز زبودی برم بیاد رفت با هلاکو و برگشت برد گفت اینک شاه بعد بلاکو دستی از این جواهرات سلطنتی خلیفه گفت بخور گفت اینا خوردنی نیست گفت برای چی اینجا گردشتیم گفت سربازان تو بلاکو مغولی یعنی چقدر شعور داشت گفت سربازان تو از فرد بلستگی سرشون رو در بازار بغداد میفروختن تا نان بخرن برای خانه گفت این طلاها رو باید میدهدی به زربادخانه پیکان درست میکردن برگیر میداشتن و تمام سربازان من رو در دجله و فرات هدف میگرفت حالا تمام شد بعد مردم گفتن اگه خلیج رو کشته بشه از آسمان خون میشه تو خارج نزدی هم به خراسان یه زرنگ بود او اشغالی نداره ما نمدمات میکنیم آسمان هم نگاه میکنیم همونجور که مالش میگیریم آسمان میبینیم اگه کوچکترین تغییر به دو شد رها میکنیم و اتفاقا میگن امروز هم خیلی صاف و آفتابی بود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد یعنی ما عرض کنم که اگر کسی اشتباه بکنه اشتباه پاسپورت داره و هیچ چاره هم نیست خداوند فرمود که ازا عرب مردم بوده که قریتا امر نام مطرقی ففت زبوبی ها فت امر نام ترمی اگر بخوام یه قومی رو هلاک بکنم قومی رو هلاک بکنم که دچار فساد دچار فتنه هستن و دچار تجاوز هستن و تدمیر میکنیم اونها رو یعنی زیر و رو بر ما بود این فلسفه تاریخ است چه ساسانیان باشه چه از مختصم و بلوه عباسی باشه این یه مسئله ولی اون نکته ای که خاندان نوبختی خاندان بخش خاندان برد خاندان سر تمام این خاندان ها در ایران حکومت کردن باز با خدا حکومت دست این ایرانی ها بود دوره بنی امیه هم دور اینجا میگن زبان عربی و مدد تو غرص و خود شد نه دو غرص و خود نمو بدن نبود تمام استعداد ایرانی ها در همون دو قرن اول شکفته شد توی برسه تشکی بری امره ابن عبید ایرانی جایز بسیر ایرانی جایز بسیر میشنن از توی ثانی بدونی چقدر کتاب داشت چقدر آثار بشن الان ما آثار جایز و هنوز توی شیعه عدلیات میخون آقای که مدیر دامبانی خدا اینشاده بشن کنی کتاب البیان و کبیر فردیس میکرم یا رو بفرید فردیس میکرم کتاب یا خود فرید ابن ربده ابن عبدالربده فردیس میشه حالا یکمی ضعیف شده این فردیس هست ارتباط فرهنگی ایران با همه سرزمین های اطراف به عنوان یک منطق واسه به عنوان یک فرهنگ واسه در واقع میگه ارتباط یک فرهنگ واسه فرهنگ گرفت اینجا منظور میکرد و مرتبه این فرهنگ منتشر میشد به سرزمین های دیگر تو باید که اونه مدت دیویسی سرزمین مطلب اینجا نمیدی واسه نیست خدمت دوستان اشکالا خیلی از آقای دکتر تشکر میکنه از او استفاده رو که خودم کردم از مسئولین باید از آقای دکتر تشکر و خیلی ممنونم از حسده ایشون و خودتیشون شده در بسید که بیشتر رو تواند در باره آثار مصیبت هر ایرانی دست از این های